أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أمیدواریم که خداوند متعال سال جدید رو سال سلامتی و سعادت بندی و توفیقات روز افزون و کامیابی های مضاعف انشاءالله قرار بده، قدمی به ظهور انشاءالله در این سال شیعیان و ملت ما نزدیک بشن. بحث در باب هندسه علم اصول بود و ساختارشناسی این دانش. اینجا ما چند فرع و مبحث رو مطرح کردیم در خصوص ضرورت ساختارمندی دانش. گفتیم اصولا تکون و دستگاه وارگی دانش بسته به ساختار است. از جمله در خصوص بایستگی و غایت ساختار پژوهی و ساختار شناسی علم و بعد مراد از ساختار علم و چیدمان علم رو بحث کردیم. آنگاه در خصوص سامانه های در واقع ساختار علم، سامانه عرضی و افقی، سامانه طولی و عمودی علم که در مجموع ساختار رو تشکیل میده هم بحث کردیم و حیلت ساختار همین سامانه عرضی طولی افقی عمودی مطالب یک علم قلم داد میشه و در خصوص معیارهای چیدمان مطلوب و نه معیار رو که شش مورد اونها معیارهای بایدی بودن و سه مورد هم مختصات مطلوبیت و ترجیحی بودن رو مطرح کرد. در خصوص روش سامان بخشی به یک علم و تنظیم چیدمان دانش هم بحث شد و مانند همیشه عرض کردیم بسته به این که ما آیا وضع موجود رو مورد بحث داریم که در اون صورت تشخیص ساختار مطرحه، یا وضع مطلوب را که در اون صورت تنظیم ساختار مطرح است. روش هایی رو در این زمینه عرض کردیم. الان در فرع پنجم سخن از این است که در ساختار دانش اصول به طور خاص چه تطوراتی طی تاریخ رخ داده. ما مجموعه کتب اصولی اصیل و شناخته و مهم رو فهارسش رو داریم، کتاب های خاص که از زاویه دید ساماندهی مطالب و چینش مباحث خصوصیت دارند رو در دسترس داریم، تایپ شده است و مرور میکنیم و مسئله تطوراتی رو که در شیدمان علم و سلطه تاریخ پدید آمده رو ملاحظه میکنیم. سابقا ما یه جدولی داشتیم برای بررسی تطورات در مسائل مورد استفاده قرار گرفت. خلاصه خواستیم ببینیم که اصولا چه مسائلی در اصول از آغاز تا امروز مطرح شده. کاری به چینش و ترتیب و ترتب و مطالب نداشتیم. اینجا الان در صدد نیستیم بگیم که چه مطلبی چه وقتی بر اصول اضافه شد، چه هنگام از اصول حذف شد. دنبال مسائل پژوهی نیستیم، دنبال ساختارشناسی علم اصول هستیم و ساختارهایی که در کتب معتبر اصولی طی تاریخ مطرح شده. فرصت نشد البته ما به صورت مقایسه اینها رو جدول کنیم، این کار رو شما انجام میدیم. امروز یه مرور میکنیم بر نمونه هایی از ساختارهایی که طی تاریخ در کتب اصولی محقق شده و در دسترس ماست. اولین کتاب فی الجمله جامع اصولی ما در قرن اوائل قرن پنجم یا اواخر قرن ششم توسط شیخ مفید تألیف شده، همون التذکره به اصول الفقه که شون در واقع فشرده ای از مباحث اصول فقه رو مطرح کرده. اصل کتاب در اختیار ما نیست، از بین رفته، ولی محقق کراچکی آمده شاگرد ایشون خلاصه ای از اون رو در کتابش به زمینه کتابش آورده که اون در اختیار ماست. ایشون در واقع آمده سازمان بحث رو به این ترتیب مطرح کرده که منابعی که مورد تمسک ما در مقام فهم شریعت است چه چیزایی هستن و عمدتا روشنه که روی کتاب و سنت تکیه ایشون کرده به عنوان منبع، اما روی عقل و لغت زبان و اخبار هم به عنوان طرق اصول به کتاب سنت تکیه داره. در نتیجه عمدتا مباحث ایشون متمرکز بر این طرق هست، راجبه خود کتاب سنت بحث نکرده. در نتیجه در ساختار این کتاب اونچه در دسترس ماست البته راجع به کتاب و سنت مستقلا بحث نشده، در حالی که ملاحظه خواهیم کرد در منابع بعدی ثقل مباحث حول محور کتاب و سنت و احیانا ذیل آن دو دیگر مباحث سازماندهی شده. به همین جهت چون طرق وصول رو که مباحث عقل مثلا لسان یعنی هم زبان و لغت و خبر اینها رو مطرح کرده و به عنوان طرق وصول، بعد یه سلسله قواعدی رو که در واقع در زمینه فهم کلام الهی میتونه مؤثر باشه اینها رو مثل مسئله امر و نهی در حد یک فصل مورد بررسی قرار گرفته و پاره ای از مباحث الفاظ رو هم در نیمه دوم این رساله و کتاب جمع جور کوچک چون مطرح کرده بدون اینکه چندان تقریب کلانی بر آن حاکم باشه، یعنی مثلا اقسام الفاظ عموم رو و الفاظ مشترک رو، حقیقت و مجاز رو، بحث عام خاص رو، انواع مخصص ها رو، اینها رو ایشون مطرح کرده. و همجور در ادامه مثلا جواز و تأخیر بیان و آمده بعد اسماء نکره ذکر شده و به صلاح اقسام عموم بحث شده، بعد مجاز حقیقت به دنبالش آمده و مبحث حظر و اباحه و قیاس و رأی که اینا جنبه لفظی ندارن مطرح شده، بعد مسئله نسخ که یه مسئله است مربوط به کتاب آمده، بعد راجع به اجماع و استصحاب حال. راجع به اصول عملی هیچ بحثی درش نیست. استصحاب حال در بین اهل سنت مطرحه، به غالب اصولین ما موافق نیستن. مراد از استصحاب حال این است که کسی در حالی وظیفه ای دارد، آیا بر همون میتونه استصحاب بکنه؟ مثال میزنن، میگن که مثلا کسی آب برای وضوء به دست نیورده، با تیمم نمازش شروع کرده، یه مرتبه حین نماز میبینه که آب پیدا شد، حالا مثلا یا ندیده بوده، فرض ظرفی کنار بوده توجه نداشتی، یهو بارون اومد یا آب جاری شد، وسط نمازش که داره با تیمم نماز میخونه ملاحظه کرد که آب فراهم شد. این آیا همین حالو باید استصحاب کنه و لازم نیست نمازشو بشکنه وضو بگیره، استصحاب حال کنه؟ به هر حال و زمانی که نماز رو شروع کرد وظیفش همین که با تیمم نماز بخونه، با طهارت ترابی نماز رو تمام کنه. اما الان آب پیدا شده، آیا این حال رو باید استصحاب بکنه و مجزی و کافی همین نماز با همین طهارت، یا باید رها کنه وضو بگیره و نماز از نو بخونه؟ و بسیاری از اهل سنت میگن که استصحاب حال باید کرد، برای اینکه ما داریم نماز رو میخونیم، نماز رو درست شروع کرده بودیم، طبق وظیفه شروع کرده بودیم، الان دلیل نداریم که نماز ما باطل شد. اینکه پیدا شدن آب در حالی که من نماز میخوانم با طهارت ترابیه دلیل ابطال نماز نیست که من نماز رها کنم. پس بنابراین ما دلیل نداریم که باید تغییر بدیم. این دو به اصطلاح میگن استصحاب حال. اهل سنت عمدتاً بحث میکنن و شیعه رد میکنن دلائل. بعد مسئله آخر سر تعادل تراجی و اختلاف اخبار، منظور همون تعادل تراجی تو در حد محدود اخبار متعارض رو چون بحث میکنه، در حالی که بعدها که بحث تعادل و تراجی مطرح شده، تعارض بین انواع ادله مطرح شده، هرچند ثقل بحث همواره روی خبرین بوده، ولی بعدها و مخصوصا شیخ طوسی که میشه گفت سگوبی کتاب رو در کتاب جامعه اصولی رو در بین شیعه نوشته، یا کما بیش هم همزمان با ازذریه نوشته شده ولی بعد از ازذریه تمام شده، و پاری از مطالب در واقع علاوده مطالب از ازذریه است عینن، احیانا املاء سید مرتضی بوده کتابش رو برده. شیخ در العده شاید در حدی که من حضور ذهن دارم بیش از همه و به جمله باز در ذهنم هست که ظاهرا مرحوم علامه شبره که ایشون به تفصیل بحث تعارض ها رو متعارض این رو مطرح کرده، بیش از همه شیخ راجع به بحث تعارض مطرح که تعارض بین خبر هم تعارض بین خبر و این سنت و کتاب، یا خبر و کتاب، بین خبر و عقل، خبر و اجماع، انواع اقسامش رو مطرح کرده شد، ولی اینجا در حد اختلاف الاخبار، اختلاف اخبار بحث کرد. خیلی سازمان منطقی و دستگاهواری مشاهده نمیشه در کتاب تذکره. از ذریع ابواب اصلی شما برجسته کردیم، برد کردیم به اصطلاح بحث خطاب و اقسام و احکام خطاب رو مطرح میکنه، خطاب الهی در واقع کلام الهی، و مطلق کلام تشریعی الهی رو مطرح میکنه. بحث حقیقت و مجاز رو عنوان کرده. سپس بحث اوامر رو و بحث نواهی رو، احکام و نهی رو مطرح کرده، بعد عام و خاص رو مطرح کرده و ذیلش انواع تخصیص را مستقلا به عنوان باب مستقل، عموم خصوص رو به عنوان باب چهارم کتاب آورده، ولی باب پنجم رو انواع تخصیص رو ذکر کرده. و بحث مجمل و بیان رو یا مبین رو به اصطلاح امروز تفصیل وارد شده. مسئله نسخ رو و مباحث مربوط به نسخ رو عنوان کرده و راجع به بحث خبر بحث مفصلی کرده ایشون، چون سید مرتضی مخالف حجت خبر واحده، در واقع این رو مفصل وارد شده. باب افعال در فهرست کتب اصولی، باب افعال به دو شکل مطرح شده. بعضی مرادشون از افعال، افعال النبی یا افعال معصوم، فعل النبی. بعضی وقتی گفتن در بعضی از ساختارها ملاحظه خواهیم کرد مرادشون فعل مثلا در مقابل اسم و حرف، که اونا البته به همین قرینه باب مستقلی به عنوان اسماء دارن، باب مستقلی به عنوان افعال دارن، باب مستقلی به عنوان حرف دارن. معلومه که مرادشون از افعال اصطلاح ادبی و صرفی است. اینجا ایشون منظورشون افعال در مقابل اخباره. سنت نقلی را بحث کرد و حالا میگه سنت عملی، در واقع مرادشون اینه. بعد بحث اجماع رو ایشون مطرح کردن و بحث قیاس رو، مسئله اجتهاد رو، اجتهاد به معنی معنای شیعیش رو، چون مبحث اجتهاد در کتب اصولی مثلا کتب اوائل به اون معنایی که قبلا در مبحث روانشناسی گفتیم که اجتهاد به دو سه معنا به کار رفته، یکیش به معنای روش و یک شیوه فهم بود و یا احیانا ملکه خاص برای قدرت و تمکن از فهم شرایع و شریعت. معنای دیگرش اجتهاد به معنای در واقع نوعی منبع یا نوعی دلیل یا نوعی حجت، شاید به تعبیر دقیق تر، یعنی اینکه اگر ما دلیلی در اختیار نداشتیم اون وقت دیگه به رأی خودمون باید عمل کنیم، ببینیم به چه چیزی عقلا میرسیم. اینو گفتن اجتهاد. این یه معنا از اجتهاد. این اجتهاد نزدیک به هم معنای رأی و از ما باطله و اهل سنت اون عمل میکنن. این اجتهاد همون اجتهاد معنای شیعه آن، یعنی افتاء و استنباط، در اون اجتهاد یعنی استنباط. در واقع بحث اجتهاد و تقلید رو صفت المفتی و المستفتی، اجتهاد تقلید رو در حقیقتشون به منی باب مستقل مطرح کرده. بعد حضر و اباهر و آخرین بابش راجع به استصحاب حال، اون مطلبی که موقع مطرح بوده، یعنی مسئله اصول عملی در این کتاب به اون صورت مطرح نشده. باب 13 به یه نحوی بحث حد مباح و محظور، برای حدی تمایل بحث اصول عملی است ولی مراد اون نیست. استصحابی هم که اینجا مطرح شده مطلق استصحاب نیست، اون استصحابی نیست که بعدها در اصول شیعه توسعه پیدا کرد و شیخ انصاری اون رو اونجور تحکیم کرد و غنی ساخت. خب در از ذریعه ما چندان بحث از کتاب رو به صورت مستقل نداریم. یه مسئله، مسئله نسخ کتاب، مبحث نسخ که از مباحث علوم قرآنی است خیلی وسیع مطرح شده. بحث سنت گسترده‌تر طرح شده و مبحث عقل سرفصل نداره. مبحث قیاس مطرح شده که البته برای نقد و رد قیاس با هم تلقی اهل سنت عامه مورد نظر بوده و به اون صورت مبحث عقلی مطرح نیست. در کتاب عده شیخ که دوم یا سوم اثر قلم داد میشه، ایشون به تفصیل بحث مبادی رو وارد شد. شاید بتوان ادعا کرد که کسی مانند شیخ طوسی بحث مبادی اصول رو به تفصیل وارد نشده. سید معترض بود که چرا بحث مبادی رو در کتاب، کتابی که عهده داره بحث از مسائل است، وارد کردن و گفت که من میخوام منقح کنم، هرچند 100% به این وعده وفا نکرد، ولی خب به حد اقل اکتفا کرد در بحث از مبادی اصول. اما شیخ چون اعتراضی رو مطرح نکرده و به تفصیل هم وارد شده، مجموعه فهرست کتاب العده فی اصول الفقه یا عده الاصول یا نام دیگری که اطلاق میشه بر این کتاب گفته باشیم، افزون بر یک سوم کتاب مبادی. و من اون فصولی رو که مستقیما و مستقلا یا به صورت ضمنی بحث از مبادی اصول رو مرحوم شیخ در العده مطرح کرده جدا کردم از مجموعه کتاب. اگر حدود 8 تا 9 صفحه فهرست کتابه، یه چیزی بیش از 3 صفحه فقط بحث مبادی، مباحثی از جنس مبادی. چون بحث از مبادی رو مفصل وارد شده و حتی مبادی خود علم اصول رو، بعضی از مبادی خود علم اصول رو ملاحظه میکنید که در باب اول به عنوان مقدمه، باب اولش مقدمه است که همش بحث مبادی، فی ماهیت اصول الفقه و انقسامها و کیفیت ترتیب ابوابها، الخطاب و اقسامه، بحث از خود تعریف اصول فقه، تقسیمات اصول و ساختار اصول، در واقع همون مسئله روزسمانیه رو بحث اونده شو اونجا مطرح فرمودن. بعد از مبادی معرفت شناختی یا به تلقی قدیمی منطقی، مسئله حقیقت علل و اقسامه، معنت دلاله و محیط صرف منها، همسال این بحث ها رو، انواع افعال مکلف به اصطلاح مورد بحث واقع شده، حقیقت کلام و در واقع لسان و لغت و زبان و نقش کلام و خصوصا معرفت الله در مسئله فهم و صفات نبی در مسئله فهم. این در واقع فصل خاصی است که خیلی به کار ما میاد، یعنی ما در نظریه ابتنام به صورت گسترده و تئوریزه شده مدعی هستیم که روش شناسی مبتنی بر مبادی خمسه است که فهم صائب و جامع اونها و کاربرد صائب و جامع اونها باعث تحصیل معرفت صائب و جامع میشه. این مبنای اون نظریه است. یکی از مبادی ما مبدأ مصدر شناختی است که جزء و جزء اصلی مبدأ مصدر شناختی حق تعالی است که مصدر اصلی دینه. مرحوم شیخ این نکته، این نکته که الان جزئی از نکات نظریمون هست، این نکته ایشون به عنوان یه فصلی بحث کرده، فیزیک ما یجب معرفت هم صفات الله و صفات النبی صلی الله علیه وسلم، و توضیح میده که باید ما صفات حق و صفات نبی رو بشناسیم تا کلامشون رو بفهمیم. فهم یعنی درسی که امروز هم تو همین ها مطرح میکنن در هرمنوتیک، کم و بیش این مطلب رو مطرح میکنن که به هر حال یک پیوندی بین متکلم و کلام وجود داره. حالا بعضی عکسشو میگن، بعضی میگن کلام فهمش در گروه شناخت متکلم است، بعضی میگن نظریه که قائل به مرگ مؤلف هم میگن نه هیچ ربطی بین کلام و متکلم نیست. به هر حال این مسئله مطرحی است در هرمنوتیک امروز. شیخ این رو به این ترتیب به عنوان فصلی مطرح کرد. به هر حال باب دو وقت اینا مباحث مقدماتی و مبادی است، هرچند که در خلال کتاب مباحث مبادی همچنان ادامه داره تا پایان. و بحث اخبار رو مطرح فرمودن، بعد وارد بحث الفاظ شده. مبحث خبر در واقع به نحوی مقدم شده، یک بشه گفت خصوصیتی، چون غالبا مسئله اخبار رو پس از کتاب، پس از سنت امثال اینا مطرح میکنم. در آثار متأخرین اول مباحث الفاظ مطرح شده، توجه شده که این مباحث عمدتا از جنس مبادی هن، غلبه با مبادی پژوهیه، و مباحث الفاظ عنوان شده و به دنبال مباحث الفاظ خب اوامر و نواهی مطرح شده. بعد به مسئله اخبار و بعضی از مطالبی که مربوط میشه به احیانا کتاب مورد توجه قرار گرفته. ولی اینجا ملاحظه میکنیم که به اصطلاح اخبار عنوان شده و بعد وارد بحث اوامر که جنبه لفظی داره و غلبه با در واقع مباحث الفاظ قلم داد میشه. بعد از اوامر همه و از جمله خب شیخ هم بحث سید که اون شیخ هم چنین بود، بحث نهی و مطرح کرده و بحث اون خصوص مطرح شده و نسبتاً به تفصیل بحث بیان و مجمل مطرح شده که بحث هم خاص دنبالشه. ناسخ منسوخ بحث نسخ عنوان شده که افعال در اونجا بعد از اخبار بود و در واقع سنت فعلی قولی فعلی دنبال هم آمده بود، اینجا بعد از بحث نسخ و اینها. و مبحث اجماع، مبحث قیاس و مطلب اجتهاد و اون بحث اجتهاد تقلید مطرح شده. بعد بحث حذر و اباحه، روشن نیست که چرا این بحث باید بعد از اجتهاد و تقلید مطرح شد. بحث تعادل تراجی وجود نداره. شیخ در آخر کتابش یک فصلی باز کرده در ذیل در واقع حذر و اباحه که یه نوع بحث عقلی، یک نوع در واقع مبحثی است نزدیک مسائل اصول عقلی و اصول عملی عقلیه، یک بحث مستقلی رو تحت عنوان فیزیک ما یعنم بالعقل و سم، یعنی مبحث عقل در این کتب نیست، جز اینکه ایشون یه فصلی در پایان کتابش اینجوری این موضوع پرداخته و خیلی خلاصه هست. کتاب ابن سهره القنیه که کتاب فقهی است، ولی مقدمتا آمده سری بحثای اصولی رو مطرح کرده، و نیت النزوع فی علمی الفروع و الاصول، فی علمی الاصول و الفروع بنویسه، و چندان ساختار نداره، یعنی اصلا به کتاب اصولی قلمداد نمیشه، خیلی خلاصه هم هست. محقق هلی و علامه هلی خود جزء سرآمدان و جزء نقاط عطف تاریخ فقه و اصول ما هستند، تحولاتی رو در ساختار ایجاد کردن. معارج الاصول که کتاب اصلی اصولی محقق هست، رضوان الله تعالی علیه، بحث مبادی رو جدا کرده، به عنوان باب اول مقدمات، مثل شیخ به عنوان تحت عنوان مقدمات پاره ای از مسائل رو برده، از تعریف خود اصول فقه تا تعریف خطاب و کلام و حقیقت و مجاز و امثال اینا. بعد وارد اوامر نواهی شده، عام خاص راجع به مثلا احکام در واقع سنت قولی، بعد سنت فعلی رو و اجماع رو مطرح کرده، سپس راجع به خبر و بعد همون مسئله این مسئله منصوف مربوط به کتاب رو مطرح کرده و اجتهاد تقلید، و چیزی تفاوت چندانی در اصل سازمان با العده و امثال اینها احیانا نداره. علامه ساختار رو تغییر داده در مجموع، و سازمانی رو که علامه در اصول به وجود آورده تا مدتها متبع بوده و الان هم ساختارهای رایج خیلی نزدیک به ساختاری است که علامه در الاصول الى علم الاصول یا تحصیب الاصول الى علم الاصول، چونشون هم الاصول داره هم تحصیبش رو خودش کار کرده، و ایشون در واقع مبحث مبادی رو طرح کرده و در قالب چند باب و چند مقصد برکه، با اینکه مقصد اول رو گفت مقدمات، ولی بر اساس تلقی امروز چند مقصد بعدی هم باز مقدمات هم، یعنی مبادی هم. مفرد و مرکب که در واقع از مبادی لفظی است، حکم شرعی که از مبادی احکامی است، و تقسیم فعل باز همینطور به نحوی از مبادی احکامی قلمداد میشه. بحث در واقع مبحث الفاظه، مقصد دوم لغات، بحث وضع و واضع و موضوع له و تقسیمات الفاظ و مسائل مربوط به الفاظ، و هم مباحث زبان دین و مثل مثلا حقیقت شرعیه یک نوع بحث از زبان دین قلم داد میشه، وقوع مشترک در قرآن همچنان این بحث زبان دین قلم داد میشه. خیلی تفصیل و در این حال پیشرفته ایشون وارد بحث شده. امر و نهی رو در قالب یک مقصد و مبحث مطرح کرده، عام و خاص و بعد مجمل و مبین رو، بحث فعل نبی رو، بحث کلامی فعل نبی رو مثل عصمت انبیا و امثال اینها رو مطرح کرده، و نسخ رو، و سپس مبحث اجماع رو، و بعد اخبار رو، یعنی اخبار و اجماع رو بغل هم آورده، اجماع رو مقدم بر اخبار، که این در واقع اختصاص به ساختار ایشون داره، و جهت اینم این است که اخبار رو که بعضی اون متأخر آوردن، گاهی راجع به بحث در واقع افعال بحث شده، بحث از بعضی مسائل مربوط به سنت شده، بعد اخبار آمده، تلقی اون تلقی در واقع اولیه است که شیخ مفید مطرح کرد، که طرق اخبار به عنوان طرق اصول بحث شده، هم برای احراز مثلا تواتر در کتاب خبر طریق وصوله، هم برای دسترسی به سنت خبر طریق وصوله، اجماع طریق وصوله. در واقع منطقی است این که اخبار با این تلقی، اگر ما خود سنت رو اول سنت پژوهی رو مطرح بکنیم، کتاب پژوهی رو و در واقع راجع به قرآن رو بحث بکنیم، بعد اخبار را و اجماع رو، این منطقی است. مبناش اینه که اینا طریقن، اونا منبع، و ما از طریق از طرق خبر اجماع و امثال اینها میرسیم به در واقع کتاب و سنت. و مرحوم علامه این جهت رو در واقع روایت کرده، من مبنای در واقع تقسیمشون اینه. بعد مسئله قیاس مطرح شده که چون بحث عقل و مسائل عقلی تا علامه کمتر میدان داشته، به اصطلاح مستقلا بابی براش باز نشده، اما ایشون ذیل بحث قیاس که به یه معنا از نظر اهل سنت دخالت عقل در استنباط، این بحث رو مفصل مطرح کرده، شاید مفصل تر از هر کسی دیگه این بحث قیاس رو ایشون عنوان کرده. ولی علامه حلی اول کسی است در حدی که ما سراغ داریم برای عقل حجیت استقلالی در عرض کتاب سنت قائل شده. شیخ مفید عقل را به عنوان ابزار برای فهم کتاب مطرح کرده و در واقع براش نقش عالی قائل، نه استقلالی. عقل رو منبع نمی دانه، در واقع طریق می دانه، مصباح می دانه به تعبیر آن جوادی. و مرحوم صاحب سرائر اول بار ابن ادریس آمد گفت که اگر از کتاب سنت دلیلی در اختیار نبود میتونیم مراجعه کنیم به عقل، نظیر حرفی که اهل سنت مطرح کردن که ما اگر از کتاب سنت در چیزی در اختیار نداشتیم میتونیم به رأی و اجتهاد عمل کنیم. اونا هم به این معنی خواستن بگن به عقل رجوع کنیم، منطبع عقل جزئی و عقل عملی. و صاحب سرائر سریعا رو جایگاه عقل ولی در طول کتاب سنت، مرحوم علامه آمد برای عقل استقلال، نقش استقلالی قائل شد و مسابقه یکی از منابع مطرح کرد. موضوع اجماع رو که از منابع مرحوم شیخ اولا می شود گفتش که با مبانی شیعیش مطرح کرد و در ردیف منابع قرار داد، هرچند ملاحظه میکنیم که در طول تاریخ در تطورات اجماع گاهی همون تاریخیتش محل توجه و محل نظر بود. تعادل و تراجی مطرح شد و محصه اجتهاد رو تقلید که بحث مفصلی تقریبا ایشون اونجا میشه تقلید مطرح کرده. در کتاب دیگهش در مباتی همون روشی رو که در واقع کتاب قبلیش بود دنبال کرده، چیز خاصی نداره. یک تفاوت بسیار اساسی و تحول بسیار گسترده در ساختار اصول توسط شهید اتفاق افتاد. تمهید القواعد که مربوط به شهید رضوان الله تعالی علیه هست، سازمان بحث کلن تغییر کرده و شاید کسی به اندازه شهید در تمهید القواعدش تحول در سازمان علم اصول ایجاد نکرده باشه. چون در واقع در قالب مقاصد به نظر میاد رهگانه مباحث رو سازماندهی کرده و بخش مبادی رو از مبادی احکامیه آغاز کرده که راجب خود حکم و اقسام و ماهیت و حکم و اینها، بعد راجب کتاب و سنت، وقت کتاب سنت رو به عنوان مقصد باز کرده ولی مباحث الفاظ مربوط به کتاب سنت رو و مباحث اوامر و نواهی رو که اینا مشترکن در کتاب سنت مطرح هستند و مباحث عام و خاص و مجمل و معین اینجور قضایی ها رو مثلا مطرح کرده و مباحث تعادل و ترجیح و اجتهاد و افتار و این قسمت ها خیلی شبیه سایر کتب اصولی قبل از خود قواعده، ولی بعد آمده بحث مفصلی باز کرده راجع به کلام و در واقع مباحث الفاظ رو در آخر خیلی به تفصیل، حتی باب در خصوص حروف، راجع به افعال، راجع به ادات، تثنیه و جمع و امثال اینجور بحثا رو خیلی مفصل، این که عرض کردیم بعضی افعال رو مراد چون افعال النبی نیست، مثلا شهید اینه این مثال دوم، افعال مرادشون از افعال دیگه افعال النبی نیست، افعال در مقابل حروف و اسماء، چون تفصیل اینها رو وارد شده برای حروف یه باب مستقل باز کرده، دونه دونه از حروف رو به تفصیل به عنوان قاعده مورد بحث قرار داده و بحث از صورت که مباحث مربوط به متعلقات این مباحث هم به عنوان یه فصل مستقلی به اصطلاح قلم داد کرده و به این ترتیب سازمان بحث رو مرحوم شهید در تعمید القواعد در اصول خیلی دیگرگون کرده، ملاحظه میکنیم تفاوت خیلی متفاوته با کتب قبل از او. شریف گرگانی یک کتاب فارسی اصول داره، شاید اولین کتاب در واقع اصولی فارسی باشه، سازمانی داره چندان البته سازمانش با کتب دیگه متفاوت نیست. صاحب معالم چون کتاب معالم الدین و ملاد المجتهدین یک کتاب اصولی فقهی بوده، چون خواسته کتاب اینجوری جامع بنویسه، بخش اولش اصول، بخش دومش فقه، در نتیجه ایشون یه بابی رو در اصول یا لاقل در همین کتاب معالم، ولو هرچند جزء علم اصول قلمداد نمیشه بلکه مقدمی بر اصول و فقه هر دوست، باز کرده راجع مسئله علم، ارزش علم و همثال اینجور مباحث، خیلی مفصل مبحث علم رو در واقع مطرح کرده، بعد وارد مباحث الفاظ اصول و طبق تقریبا اونچه که امروز متعارفه بحث کرده و آخر سر مسئله اجماع و اخبار را و اینا رو مطرح کرده. بعضی از عناوین در معالم یک صورتبندی جدید و مناسبی پیدا کرده که الان دیگه پذیرفته است، از اصطلاحاتی مثل تعادل و تراجیح و اجتهاد تقلید، این اصطلاحات رایج فعلی است. زبد هم از اون کتابایی است که تحول بنیادین در ساختار اصول ایجاد کرده، کل موادی رو جدا کرده، یه مبحث مستقلی اولا به چهار منهج کرده کل کتاب رو، منهج اول مقدمات، تمام مبادی در واقع منطقیه و به عنوان مستقل و لغویه و احکامیه رو در سه بخش مستقل در قالب سه مطلب در این مسئله اول ایشون آورده، بعد وارد مباحث اصول شده، یعنی ایشون کاملا مبادی رو جدا کرده، این اول بار و اول کسی است که این کار رو انجام دهنی، ابتکار تفکیک مبادی از مسائل از آن شیخ بهایی است، مرحوم شیخ طوسی که مفصل تر از دیگران راجع به مبادی بحث کرده و اولا مبادی رو مطرح کرده، ولی در خلال کتاب بسیاری از دیگر از مبادی رو هم آورده و ملاحظه کردیم آخرین بابش مسئله ما این یفهم بالعقل و السم بود که این بحث حجیت عقل و اینا هم مطرح هم جیگه جز مبادیست. و بعد مرحوم شیخ بهایی این وقت ادله شرعیه رو یعنی در واقع نقلیه رو مطرح کرده که در قالب سه تا مطلب است: کتاب، سنت، اجماع. به عنوان ادله شرعیه سازماندهی کرده شد این مجمع، یک منهج به اصطلاح و کلیات این سه منبع رو بحث کرده یا سه دلیل رو بحث کرده. بعد آمده تحت عنوان مشترکات کتاب و سنت مطالبی مثل اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و اسوات مقید مجمل و مبین رو مطرح کرد و بحث مفاهیم رو به صورت مطلب مستقلی، منطق و مفهوم رو تحت عنوان مستقلی آورده. یعنی اینجور مباحث رو سازماندهیشون اینطوری میشه که مبادی رو اول طرح کرده، بعد راجع به منابع بحث کرده، بعد آمده مباحث مشترک بین کتاب و سنت رو مورد بحث قرار داده. این ساختار کاملا نو و متفاوته.